سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. امیدواری کابل به امضای موافقت نامه صلح در افغانستان گزارش است که در این برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما نخست خالد مفتون و احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که امیدواری ایجاد شده تا خشونت در افغانستان کاهش یابد و در نهایت مذاکرات با گروه طالبان آغاز و صلح در آن کشور برقرار شود.
با تحولاتی که در اواخر آمده امیدواری ها ایجاد شده، گفته نمیتونیم که همه کار در حال حل شدن است، با امی که موافقه صورت گرفته که جنگ سطح جنگ پایین بیاید، کاهش و خشونت صورت بگیره و این زمین اساس شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن با مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغان ها باشه و ایجاد یک وضعیتی که افغان ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنن، با افکار متفاوت، با اندیشه های متفاوت، با طرز فکر متفاوت و کشور خود از این بلای جنگ نجات بتن، یک زمینه مساعد شده.
آقای عبدالله این اصالات را در مراسم سالیاد در گذشت صبغت الله مجددی یکی از رهبران پیشین جهادی بیان کرد.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که ایالات متحده با گروه طالبان در مورد کاهش خشونت هفت روزه مذاکره کرده است و اقدام های بعدی بر اساس بررسی شرایط در افغانستان صورت خواهد گرفت. اما این مقام ارشد نظامی امریکا گفت که در حال حاضر کاهش خشونت هفت روزه یک اقدام کافی شمرده می شود.
به نظر ما کاهش خشونت افروزه در حال حاضر کافی است، اما به صورت کل روش ما در این روان مشروط است. بار دیگر میگویم شرایط مشروط است، بنابراین یک ارزیابی دوامدار وجود خواهد داشت اگر در این سطح پیشرفت داشته باشیم.
اما تا حال کاهش خشونت از سوی مقام های امریکایی و طالبان مشخص نشده است که در کدام ساحات خشونت کاهش خواهد یافت.
پس از آن که مقام های امریکایی از نزدیک شدن توافق احتمالی با گروه طالبان صحبت کردند، نماینده ملکی ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که ناتو از توافق میان امریکا با گروه طالبان حمایت می کند. نیکولاس که نماینده ملکی در ناتو در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که مقام های ایالات متحده امواره از پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان اعضای ناتو را در جریان گذاشته و حمایت پیمان اتلانتیک شمالی را با خود دارد.
NATO has fully supported these efforts and the US has kept NATO fully briefed and consulted.
ناتو از این تلاش های حمایت کامل می کند و ایالات متحده امواره اعضای ناتو را در مورد آنچه انجام می دهد در جریان گذاشته است. امیدواریم که توافق به امضا برسد، زیرا این توافق شرایط مذاکرات بین الافغانی را میان طالبان، حکومت افغانستان و سایر شهروندان افغانستان مساعد می سازد تا آنان در میز مذاکره گرد هم بنشینند و منازعه را از طریق مذاکره حل کنند. این مقام ناتو همچنین گفت است که تصرفات غیر نظامیان در سال 2019 میلادی در افغانستان به نهایت نگران بوده و گفته است که کاهش خشونت در نهایت باید منجر به آتش بس شود.
معاون منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میگوید که اوضاع در افغانستان هنوز هم دشوار است، اما کشورهای عضو این پیمان به تأمین امنیت و ثبات درازمدت در آن کشور قاطعانه متعهد میباشند. معاون منشی عمومی ناتو گفت که توجه ناتو روی حمایت و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان متمرکز باقی میماند تا آن نیروها با دهشت افکنی مبارزه کرده و شرایط را برای صلح ایجاد کنند. قبل بر این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز روز دوشنبه گفت که گروه طالبان باید نشان دهند که متمایل و قادر به کاهش خشونت و سهمگیری در روند صلح این کشورند. منشی عمومی ناتو همچنین تاکید کرد که ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان بهترین راه برای ترغیب گروه طالبان به میز مذاکره است. معاون سکرتر جنرال ناتو تاکید کرد که طالبان باید بدانند که در میدان جنگ برنده نخواهند شد و باید با کاهش خشونت متحد بوده با و نشان بدهند که واقعا متحد به آینده صلح افغانستان می باشند.
مقام های افغان در ولایت دایکندی گفتند که برفکوچ و بردش راه های مواصلاتی در آن ولایت جان 21 نفر را گرفته است. اسدالله سروری رئیس مبارزه با حادثه دایکندی به صدا امریکا گفت که از روز 331 برفکوچ در رسولی های مختلف این ولایت صورت گرفته است. آقای سروری گفت که افزون بر کشته شدن 21 نفر کم از کم 7 نفر دیگر ناپدیدند و به گفته او امید زنده ماندن آنان کم است. آقای سروری همچنین گفته است که تنها 10 نفر از این قربانیان از یک خانواده در ساحه لرگر ولسوالی میرامور بودند که صبح امروز پنجشنبه در نتیجه برف کوچ جان باختند.
دیدبان حقوق بشر انتقاد کرده است که رهبران کشورهای آسیای جنوبی نتوانستند از کودکان قربانی تجاوزهای جنسی و خانواده‌های آنان حمایت قانونی و روانی کنند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته است که رهبران آسیای جنوبی به جای ایجاد سیستم‌های مستحکم در حمایت از کودک، اصلاح سیستم عدلی و قضایی و اطمینان از اینکه قربانیان و خانواده‌های آنان از حمایت قانونی و روانی برخوردارند، همواره در مورد اعدام تجاوزگران سخن زده‌اند. این سازمان گفته است که مجازات اعدام هیچ عامل بازدارنده ای نداشته است، بلکه آنچه لازم است اراده سیاسی برای حمایت از بازماندگان، شاهدان و محاکمه مناسب افراد مسئول است. در این گزارش آمده است میزان محکومیت بسیار زیاد کم است، زیرا پلیس و سارنوالان تحت فشار روانی بیرونی هستند. اکثر اوقات اگر متهم یک رهبر سیاسی مذهبی و یا از جانب یک رهبر حمایت شود، دستگاه قضایی از محاکمه چنین متهمین چشم پوشی میکند.
مجلس سنای امریکا امروز پنجشنبه روی یک قطعنامه رأی‌گیری میکند که استفاده از نیروی نظامی ایالات متحده را برای جنگ علیه ایران خاتمه میدهد، مگر اینکه این اقدام رئیس جمهور توسط کنگرس امریکا تایید شود. جزئیات از سحر عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ این اقدام مجلس سنا را رد کرده و استدلال می‌کند محدود کردن قدرت اقدام به جنگ رئیس جمهور خطرناک بوده و قبل از رأی‌گیری امروز از جمهوری‌خواهان خواسته است تا با این طرح مخالفت کنند. تیمکن، سناتور دموکرات که این قطعنامه را به مجلس سنا پیشکش کرده است، گفته که برای تصویب آن رأی کافی جمهوری‌خواهان را با خود دارد، اما با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنا این احتمال وجود دارد که سناتوران با تصویب این قطعنامه مخالفت کنند. اما اگر سناتوران به این قطعنامه رأی بدهند، رئیس جمهور ترامپ احتمالاً آن را ویتو خواهد کرد. در تازه‌ترین واکنش رئیس جمهور ترامپ به این اقدام کنگرس، او در توییترش نوشته است: برای امنیت کشور ما بسیار مهم است که سنای ایالات متحده به قطعنامه قدرت جنگ بر ضد ایران رأی ندهد. ما در حال حاضر برخورد مناسب را با ایران پیش گرفتیم و این زمان خوبی برای نشان دادن ضعف نیست. 6 هفته بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی توسط آمریکا در عراق و تنش‌های ناشی از آن موجب شده تا شماری از قانونگذاران آمریکایی تلاش کنند تا قبل از وقوع هر گونه درگیری احتمالی با ایران این مورد را مورد بحث قرار بدهند. دموکرات‌ها با هشدار درباره حمله به ایران استدلال می‌کنند با این عمل اشتباهات گذشته ایالات متحده در عراق تکرار خواهد شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید که از رادیو آشنا صدای آمریکا نشر می‌شود. حال توجه کنید به خبر کمین لحظه به دست ما رسید. منابع استخباراتی پاکستان و رهبران تحریک طالبان پاکستان گفتند که یک فرمانده ارشد طالبان پاکستانی در اثر انفجار بم در افغانستان کشته شده است. خبرگزاری فرانس پرس از نقل رهبر تحریک طالبان پاکستان گزارش داده است که این فرمانده شهریار محسود نام داشت و در اثر انفجار بم ریموت کنترل دار در ولایت کنر کشته شده است. یک مقام استخباراتی پاکستان نیز در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس کشته شدن مسعود را تایید کرده و گفته است که او در سال 2016 میلادی از پاکستان به افغانستان فرار کرده بود.
مقام ها در چین میگویند شمار افرادی که تا امروز پنجشنبه به ویروس کرونا در آن کشور مبتلا شده اند به 60,000 نفر میرسد و تا حال 1367 نفر در اثر این ویروس جان باخته اند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات چینی گفتند گسترش ویروس کرونا در 2 روز گذشته کاهش یافته است. با آن هم رئیس سازمان صحت جهانی از کاهش گسترش این ویروس استقبال کرده، اما هشدار داده است که گسترش این ویروس می تواند به هر سمت حرکت کند. شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان ولایت هوبی چین باعث گردید تا بیجنگ 3 مقام ارشد ولایت هوبی را از وظایفشان برکنار کند. باور بر این است که ویروس کرونا اواخر ماه دسامبر سال 2019 در یکی از مارکت ها در شهر ووهان که به طور غیر قانونی غذاهای بحری را به فروش می رساند شیوع یافت و سپس به سرعت این ویروس کشنده گسترش یافت و حال وقایع آن در کمتر از 24 کشور دیگر شناسایی و ثبت شده است. گسترش این ویروس سبب گردیده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان را از چین بیرون کنند و بسیاری شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به طور موقت به چین به حالت تعلیق درآوردند. تاکنون تداوی مشخص یا واکسینی برای وقایه این ویروس تولید نگردیده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ صحه به ویژه استفاده از ماسک و شستن دستها با صابون برای 20 ثانیه تاکید کرده و اعلام می‌کنند که در صورت مشاهده کردن اعراض و علائم این بیماری که مشابه به سرماخوردگی است، در اسرع وقت نزد دکتر مراجعه شود.
و امروز پنجشنبه 13 ماه فوریه 2020 میلادی روز جهانی رادیو است. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد امروز به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است: بیایید در این روز جهانی رادیو قدرت و نقش دوامدار رادیو را به رسمیت بشناسیم، تنوع‌ها را توسعه بدهیم و جهان صلح‌آمیزتر و همه‌شمول‌تر را بسازیم. روز جهانی رادیو در سال 1946 میلادی به رسمیت شناخته شد. با وجود رشد و توسعه دسترسی به معلومات از طریق تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، صدها میلیون انسان هنوزم در سراسر جهان معلومات و خبرهای عمده را از طریق نشرات رادیویی به دست می‌آورند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در این بخش برنامه نخست می‌پردازیم به گزارش های از افغانستان. معاون منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میگوید که اوضاع در افغانستان هنوز هم دشوار است، اما کشورهای عضو آن پیمان با تامین امنیت و ثبات دراز مدت در آن کشور قاطعانه متعهد میباشند. در حالی که قرار است در دومین روز نشست ناتو در بروکسل موضوع افغانستان مورد بحث قرار گیرد، ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که طالبان باید نشان بدهند متمایل و قادر به کاهش خشونت و همچنان سهمگیری در روند صلح آن کشور می باشند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
میرچا جیوانا معاون منشی عمومی ناتو در یک نمایش تصاویر جنگ افغانستان در مقر این پیمان در بروکسل که از سوی کشور رومانیا برگزار شده بود گفت طالبان باید بدانند که در میدان جنگ برنده نخواهند شد و باید به کاهش خشونت متحد بوده و باید نشان دهند که واقعا متحد به آینده صلح‌آمیز برای افغانستانند. معاون منشی عمومی ناتو افزود یک افغانستان باثبات برای ثبات منطقه، برای صلح و امنیت برای همه ما ضروری بوده و پیمان ناتو از تلاش‌های به رهبری ایالات متحده برای پایان جنگ در افغانستان و دسترسی به صلح دوامدار حمایت می‌کند و در یک سال اخیر از نزدیک با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان مشوره کرده است. این در حالی است که یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نخستین روز نشست دو روزه این پیمان در بروکسل گفت که پیمان ناتو به حمایت خود از افغانستان و روند صلح ادامه می دهد.
ناتو کاملا تلاش های صلح به رهبری ایالات متحده را که می تواند راه را برای مذاکرات بین الافغانی باز کند حمایت می کند. اما طالبان باید نشان دهند که با حسن نیت متمایل و قادر به کاهش خشونت و سهمگیری در روند صلح اند.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید که در مورد پیشنهاد طالبان مبنی بر کاهش خشونت ها با متحدین واشنگتن مشورت می کند.
ما در مورد افغانستان نیز صحبت خواهیم کرد. پیشنهاد کاهش خشونت ها روی میز گذاشته شده. من اینجا هستم و با متحدین خود در این رابطه مشوره می کنم.
بن والیس وزیر دفاع بریتانیا در این نشست گفت هنوز هم تهدید از جانب افغانستان علیه متحدین ناتو وجود دارد.
اگر طالبان به طور مثال وارد یک آتش بس دوامدار شوند، یک وضعیت بسیار مهم برای پیشرفت با افغانستان خواهد بود. ما نمیخواهیم بیش از زمان نیاز در افغانستان بمانیم، اما این را هم درک میکنیم که یک تهدیدی از افغانستان از جانب گروه داعش، القاعده و گروه های مسلح دیگر که مستقیما بریتانیا و متحدان اروپایی ما را هدف قرار میدهند وجود دارد.
وزرای دفاعی ناتو در نشست دو روزه که قرار است امروز پنجشنبه پایان یابد، روی برنامه انتقال بیش از 200 کارمند آموزش دهی ائتلاف مبارزه علیه داعش به عراق بحث می‌کنند. این طرح پاسخ به خواست رئیس جمهور ترامپ است که خواهان کارهای بیشتر متحدین ایالات متحده در شرق میانه شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با تعقیب شکایت بعض رسانه‌ها از محدودیت اطلاعات از سوی حکومت، رئیس جمهور افغانستان و مقامات حکومتی گفته است که هیچ نوع غفلت در دادن اطلاعات به رسانه‌ها پذیرفتنی نیست. از همین رو حکومت افغانستان برنامه یک ماه را تنظیم کرده که مقامات بلند پایه روزانه در برابر هر گونه پرسش خبرنگاران پاسخگو خواهند بود. جلال میرزاد چنین گزارش می دهد.
چگونگی دادن اطلاعات از سوی حکومت بر رسانه‌ها بحث این نشست، اما بخش آن پشت درهای بسته بدور از چشم خبرنگاران انجام شد. پس از افزایش انتقادهای محدودیت اطلاعات از سوی حکومت، حکومت افغانستان همه مقام‌ها را در دادن اطلاعات مسئول ساخته و برنامه پاسخگوی حکومت به ملت را تا یک هفته دیگر آغاز خواهد کرد.
تلاش ما به این است که اطلاعات واقعی، اطلاعات شفاف به مردم افغانستان داده شود. با همو خاطر هم امروز این مجلس را تدویر کردیم و تأکید ما، تأکید کمیسیون دسترسی به اطلاعات این بود که اطلاعات باید اطلاعات دقیق، اطلاعات شفاف، اطلاعات بدرد بخور باشه که به مردم افغانستان ارائه شوه.
هفته پیش شمار از رسانه‌ها 45 مورد شکایت را با حکومت افغانستان شریک ساختند که این شکایت‌ها نشان دهنده محدودیت اطلاعات از سوی مقام‌های حکومتی بودند.
امروز نشستی را که حکومت برگزار کرد با معینان و سخنگویان حکومتی یک رسمی نشست خیلی خوب است در قسمت دسترسی به اطلاعات به خبرنگاران، رسانه‌ها به مردم، اما به شرطی که مشروط باشه و او اطلاعاتی که به درد خبرنگار میخوره او اطلاعات در خور رسانه‌ها قرار بدن.
هرچند حکومت افغانستان میگوید که به این شکایت‌ها رسیدگی خواهند شد، اما برخی از خبرنگاران انتظار دارند که باید طلسم محدودیت اطلاعات بشکند.
حق دسترسی به اطلاعات که ما در گذشته ها با مشکلات مواجه بودیم در آینده این مشکلات رفع شود و خبرنگاری که به خاطر اطلاعات یا معلومات که نیاز داره باید برشان توجه شود، در عرصه وقت معلومات دسترسشان قرار داده شود.
حکومت به ویژه سخنگویای حکومت که مسئولیت اطلاع رسانی یا قرار دادن اطلاعات را به خبرنگارا دارن، اینا اصلا به دسترس نیستن. ابتدا اینا نشست های خبری خود را کاهش دادن، رسانه را به حضور نمیپذیرن.
در کنار محدودیت در بدست آوردن اطلاعات، خبرنگاران افغانستان مسئولیت جانی نیز ندارند. بر اساس گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز، افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران شمرده شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. با گذشت بیشتر از 8 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد 300 هزار رأی جنجالی انتخابات ششم میزان ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون های انتخاباتی هنوز هم مرحله تطبیق آن را شروع نکردم و گفتم شاید که به دلیل عدم هماهنگی و عدم حضور نماینده کمیسیون شکایات مرحله تطبیق آن آغاز نشده است. نهادهای ناظر انتخاباتی و تکت‌های انتخاباتی از بتی بودن پروسه تطبیق و اجرای فیصله های کمیسیون شکایات نگران هستند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفتند که پس از صدور فیصله کمیسیون شکایات انتخابات در پیوند به شکایات استنافی و استثنایی تیکت‌های انتخاباتی، مرحله تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات آغاز شده است. میرزا محمد حق‌پرست یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات:
با هفت فیصله کمیسیون شکایات اقدامات کمیسیون خوشبختانه که تطبیقات شروع شد. در مورد ولایت پنجشیر که یک تعداد کارمندان جریمه شده بود و اقدام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات شد، فیصله کمیسیون شکایات تطبیق شد. در ارتباط با دل شدن 4 محل در ولایت فاریاب، اقدام هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت فیصله کمیسیون شکایات انجام شد.
اما این سخنگوی کمیسیون انتخابات دلیل شروع نشدن تطبیق فیصله کمیسیون شکایات در مورد تفتیش و بازشماری و تفتیش ویژه را عدم حضور نمایندگان کمیسیون شکایات دانست.
ما منتظر حضور نمایندگان کمیسیون شکایات هستیم. هر وقتی که اونا به کمیسیون مستقل انتخابات تشریف آوره، کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی طرز العمل مربوطه کاران خود را خصوصا در بخش تفتیش ویژه آغاز کرد.
تیکت های انتخاباتی دولتساز و ثبات همگرایی که از شروع نشدن و کندی روند فیصله کمیسیون شکایات ابراز ناخرسندی نموده، گفتند که کمیسیون های انتخاباتی باید بدون هیچ گونه بهانه تراشی ها مطابق قوانین، لوایح و طرز العمل های انتخاباتی فیصله کمیسیون شکایات را تطبیق نمایند. نوررحمان اخلاقی از مسئولین ارشد تیم ثبات و همگرایی گفت که هنوز هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی برای تطبیق فیصله کمیسیون شکایات ایجاد نشده است.
هنوز یک هماهنگی بین هر دو کمیسیون به صورت شکل نگرفته کارشان آغاز شود. ما دعوتنامه چیز دریافت نکرده بودیم برای نیک.
خالد سادات عضو تیم دولتساز نیست خواهان تطبیق هر چه زودتر فیصله کمیسیون شکایات شد.
ما فیصله های کمیسیون شکایات را میپذیریم. متاسفانه که بعد از صدور فیصله از سوی کمیسیون شکایات تا اکنون که 9 روز میگذره کدام پیشرفت چشمگیر به وجود نیامده و دیده نمیشه. کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات باید پاسخگو به ملت افغانستان باشه و هر چه زودتر نتایجش به مردم افغانستان اعلام بکنه.
نهادهای نظارت انتخاباتی از توقف روند تطبیق فیصله از سوی کمیسیون شکایات و بتی بودن پروسه تطبیق فیصله کمیسیون شکایات نگرانی دارند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
معلومات ما اینه که امروز تیمایی که موظف بودن کار آغاز بکنه از کمیسیون شکایات انتخاباتی کار دوباره توقف شده و اونها فعلا مصروف هستند که دوباره یک هیئت یا کمیته را ترکیب شد نهایی بکنن و بعد از اون کار تفتیش و بازشماری آغاز بکنن. دیگر پروسه بسیار کند و به تاخیر پیش میره و در این حال بعض اوقات سوال قطع میشه که کمیسیون انتخاباتی بالاخره در نهایت چی میخوان و چی انجام میدن. این باورد نگران کننده است.
تیکت های انتخاباتی نهادهای نظارت انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات دلیل آغاز نشدن پروسه تطبیق فیصله کمیسیون شکایات را عدم حضور نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی خواندند. صدای امریکا از ساعت 9 صبح تا 6 شام پیوسته تلاش کرد تا دلیل عدم حضور نماینده کمیسیون شکایات را بداند. برغم تلاش ها و تماس های مقرر تلفنی موفق به دریافت پاسخ مسئولان کمیسیون شکایات من جمله سخنگو معاونین سخنگو نشدیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در مدت یک سال حدود 12 میلیون زن در سراسر جهان از برنامه رشد اقتصادی زنان مستفید خواهند شد. همکار ما ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور و مشاور قصر سفید با حضور وزیر خارجه و قانونگذاران دو حزبی دستاورد یک ساله برنامه رشد اقتصادی زنان را که در سال 2019 آغاز کرده بود اعلام کرد.
ما امروز گزارش دستاورد یک ساله برنامه رشد اقتصادی زنان را با شما شریک می سازیم و تاثیر این برنامه را بر زندگی زنان توضیح می دهیم. بسیار خوشحال هستم که ما اعلام کنیم که طی یک سال حدود 12 میلیون زن در جهان از این برنامه مستفید شدند.
ایوانکا ترامپ اعلام نمود که با حمایت قانونگذاران آمریکایی این برنامه و قانون مبدل خواهد شد. یک سناتور جمهوری خواه و یک سناتور دموکرات رهبری لایحه را دارند که تلاش های ایوانکا ترامپ برای رشد اقتصادی زنان را با عنوان قانون جدید و جزء سیاست خارجی آمریکا بسازند.
من به خصوص خوشحال هستم که امروز اعلام کنم که این برنامه را با عنوان قانون دو حزبی در سنای آمریکا برای تشویق این قانون به طور دائمی توانمندسازی رشد زنان و سعادت زنان در جهان تحت نام قانون برنامه رشد اقتصادی زنان معرفی میکنیم.
لینزی گراهام از حزب جمهوری خواه و جین شهین از حزب دموکرات دو قانونگذار از تلاش های ایوانکا ترامپ حمایت میکنند. آقای گراهام گفت بعد از تصویب این لایحه در سنای آمریکا رئیس جمهور آن را توشیح نموده و به قانون مبدل خواهد شد.
من در عراق و افغانستان حداقل 60 بار رفتم و هر بار متوجه شدم که صدای مادران را خاموش ساختند و زنان زندگی خوب ندارند. وقتی یک زن آیندهش در زمان تولدش تعیین می شود و برای او امید باقی نمی ماند، در همچو جای زندگی کردن دشوار است. باید بگویم که هر ملتی که برای زنان فرصت اقتصادی می دهد، در اصل آینده آنها و ما را تعیین می نماید.
لایحه پیشنهادی که از طرف قانونگذاران دو حزبی معرفی شد برای توانمندسازی زنان بوده و جز اولویت سیاست خارجی امریکا فراتر از اداره ترامپ ادامه خواهد یافت.
برای دسترسی به توانمندسازی زنان در جهان ما نیاز داریم تا از چندین طریق آن را به پیش ببریم و در این لایحه حقوق زنان، حق تحصیل، حمایت و توانمندسازی زنان را گزینه قرار داده و بتوانیم زنان و دختران را از این طریق کمک نماییم.
لایحه جدید همچنان دفتر توانمندسازی زنان را در مقر وزارت خارجه امریکا ایجاد میکند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در حمایت از این برنامه گفت دستاورد زنان دستاورد امریکاست.
این برنامه جز علایق امریکای بهتر، بازتر و صلح آمیزتر و در همکاری با کشورها و هدف اصلی سیاست خارجی این اداره است. رشد اقتصادی زنان یک نیاز روشن است. وضع محدودیت های بیشمار بر زنان مانع فرصت های زنان در اکثر نقاط جهان شده است.
ایوانکا ترامپ طی سفرهایش در سال 2019 این برنامه را در برخی از کشورهای آفریقایی معرفی کرده است. در سالگرد این برنامه اعلام کرد که هدف او الی سال 2025 حمایت 50 میلیون زن از طریق برنامه رشد اقتصادی زنان است. مشاور رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت در بودجه سال 2021 رئیس جمهور ترامپ برای این برنامه دو برابر کمک مالی در نظر گرفته است.
و همچنان قرار است که مجلس سنای امریکا امروز پنجشنبه روی قطعنامه رای گیری کند که استفاده از نیروهای نظامی ایالات متحده را برای جنگ علیه ایران خاتمه می بخشد، مگر اینکه این اقدامات رئیس جمهور توسط کنگرس تایید گردد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
تیمکن سناتور دموکرات که این قطعنامه را به مجلس سنا پیشکش کرده است گفته که برای تصویب آن رأی کافی جمهوری خواهان را با خود دارد. با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا این احتمال وجود دارد که سناتوران با تصویب این قطعنامه مخالفت کنند، اما تحلیلگران و مبصرین امور سیاسی آمریکا به این باورند که برای ایجاد اصلاحات متعدد در این قطعنامه غور صورت گرفته و این احتمال وجود دارد که 5 سناتور جمهوری خواه و 47 سناتور دموکرات در سنا بپیوندند و آن را به تصویب برسانند، اما جای شک نیست که با ویتوی رئیس جمهور ترامپ مواجه خواهند شد. در تازه ترین واکنش رئیس جمهور ترامپ در مورد این اقدام در توییترش نوشته است برای امنیت کشور ما بسیار مهم است که سنای ایالات متحده به قطعنامه قدرت های جنگ ایران رای ندهد و ما در حال حاضر برخورد مناسب را با ایران پیش گرفتیم و این زمان خوبی برای نشان دادن ضعف نیست. 6 هفته بعد از مرگ جنرال قاسم سلیمانی و تنش های ناشی از آن هنوز سبب تعمق شماری از قانونگذاران آمریکایی شده است و سبب شده پیش از وقوع هر گونه درگیری احتمالی بحث و گفتگوها در این مورد جریان پیدا کند. سناتور تیمکن از حزب دموکرات میگوید
هنگامی که ما این کار را میکنیم در واقع با این کار به تأمل محتاطانه پاسخ هر سوالی را که در زندگی خود داریم به آن مدیون خواهیم بود.
دموکرات ها با هشدار درباره حمله به ایران استدلال میکنند با این عمل اشتباهات گذشته ایالات متحده در عراق تکرار خواهد شد. سناتور دک دوربن در این مورد از حزب دموکرات گفت
زمانی که موضوع مداخله نظامی امریکا در کشور دیگر مطرح می شود، قانون اساسی ایالات متحده به مردم امریکا اجازه می دهد تا اظهار نظر کنند که آیا این کشور وارد جنگ شود یا خیر.
از سوی دیگر شماری از جمهوری خواهان به این باورند که باید از هر اقدام عجولانه خودداری شود. مایک لی نماینده جمهوری خواه در مجلس سنا می گوید
این مورد نباید بحث برانگیز باشد. این در واقع حمایت از رئیس جمهور ترامپ در سیاست خارجی وی و تلاش اوست و این تصمیم ما را اطمینان می‌بخشد تا به راحتی خیلی سریع و با یک روش غیر قانونی وارد جنگ نشویم.
با این حال اکثریت جمهوری خواهان سنای ایالات متحده از این قطعنامه انتقاد می‌کنند و گفتند که این عمل اختیارات ترامپ در قانون اساسی را محدود می‌کند. سناتور لنزی گراهام از حزب جمهوری خواه است.
رئیس جمهور قمندان اعلی نیروهای مسلح ایالات متحده است. شما نمی توانید برنامه ریزی و اجرای عملیات نظامی را به 535 عضو کانگرس بسپارید.
در همین حال متحد ترامپ در کانگرس اظهار داشت این قطعنامه پیام نادرستی را ارسال خواهد کرد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه می گوید
ما با این کار چه پیامی را به متحدین و شرکای منطقه خود می‌فرستیم؟ آیا آنها می‌توانند بر همبستگی مدام ایالات متحده حساب کنند؟
با تمام این اوصاف تا پایان امروز مجلس سنای ایالات متحده روی قطعنامه محدودسازی استفاده از نیروهای نظامی ایالات متحده برای جنگ علیه ایران توسط رئیس جمهور ترامپ رأی‌گیری خواهد کرد.
دوستای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. شب خوش برای همه شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.